نامه نوشته خیلی واقعا فاجعه است در این جامعه، در این جامعه که اینها آمدن و در حقیقت اون انقلاب به اون پاکی که به انقلاب پیروزی گل در گلوله است و در مقیاسی که انجام شده در مقایسه با انقلاب‌های دیگه قبل و بعد خودش میگن کمترین خونریزی رو داشته، یک همچین حکمی رو آقای خمینی داده و دادستان کلش آقای موسوی اردبیلی سوالی که راجع به این حکم به این به صلاح خشنی میشه براش از خود خمینی نمیپرسه، از احمد آقا پسر خمینی رفته پرسیده. احمد آقا بعد ببینید چقدر واقعا فاجعه است، تلفنی از احمد آقا پرسیده، احمد آقا سه تا سوال مطرح کرده، هر سه یعنی چگونه اعدام بکنیم، چه شکلی باید اعدام بشن، غیر از این جوابی از پدرش نخواسته. میگه که پدر بزرگوار حضرت امام احمد خمینی به پدرش نامه نویسه: پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرت عالی، اینجا دیگه فتوا نیست، حکم صادر کرده، درباره منافقین ابهاماتی داشتند که تلفنی در سه سوال مطرح کردن. البته مسئله اصلا منافقین نیست، در اون تاریخ همه میدونن که از همه گروه ها اعدام شدن و اصلا مسئله یک بهانه بود، مسئله منافقین و حمله که مجاهدین کردن از عراق با کمک نیروهای به اصطلاح عراقی و صدام به ایران و به این تصور که میخوان برن و میتونن پیروز بشن و عده زیادی رو چه در زندانها چه در شهرها مختلف کشتن دادن و عده هم از به اصطلاح کسانی که با اینها همکاری کردن و اومدن در خاک ایران و کشته شدن، قتل عام شدن. سوالی که میکنه، سه سوال مطرح میکنه آقای احمد خمینی، میگه آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بودن و محاکمه شدن و محکوم به اعدام گشتن ولی تغییر موضع ندادن و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشدن محکوم به اعدام هم؟ این میخواد تکلیف مشخص کنه، اونا که محاکمه نشدن گرفتیم بکشیمشون، یا اون قبلی ها هم که محاکمه شدن میشه اعدامشون کرد؟ آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شدن و مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشن محکوم به اعدام می باشن؟ مسئله دوم، میخواد تکلیفش رو مشخص کنه که زندانیان هم میشه کشیشون یا نه؟ در مورد رسیدگی به وضع منافقین، آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی که خود استقلال قضایی دارن و تابع مرکز استان نیستن باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود میتوانم مستقلا عمل کنم؟ یعنی اون دو تا بند بالا رو اگه پدر اوکی بگه و موافق باشه، مسئله اینه بیارمشون تهران حکم بدن یا تو شهرستان. حالا ببینید آقای خمینی چه چیزی جواب میده. نامه تمام میشه: فرزند شما احمد. آقای خمینی میگن که بسیار کم نامه می نوشته، زیر نامه بقیه جواب می نوشته، خیلی کوتاه می نوشته و تاریخ هم نمی داشته. این چند تا چیز داشته، خیلی هم مثلا بد اخلاق برخورد می کرده، هر کسی که مخالفش حرف می زده از اون کسانی که با ایشون صحبت کردم و در مخالفه بعد نظرشون حرف زدن میگن همیشه بلند شده اتاق هم می رفت بیرون. میگه که جواب به احمد میده: بسم تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام رو، اسلام همون اسلامی که آقای خلخالی میگه، یعنی ولایت فقیه و این حکومت اینها، دشمنان اسلام رو نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که خود سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است. روح الله موسوی خمینی. اصلا دیگه اینجا مسئله منافق و این سازمان اون سازمان نیست. به خاطر همین نوع سوال هایی که اون موقع مطرح کردن نوع سوال هایی بود که هر کسی بالاخره باید به یکیش نمیگفت و باعث میشد که اعدام بشه. ذهنیتی که سردمداران نظام در حال دارن همون ذهنیت حسیست که آقای خمینی از روز اول بهش معتقد بوده و به ترتیب شما نگاه میکنید حسیست کرده تا به حال. حرکت قصری که میگه، روشی که با زور کسی را به خوشبختی میشه رسون، که آقای مصباح میگه، و نفس به رب یعنی به پیروزی بر اثر ایجاد ترس و وحشت، که آقای خامنه ای میگه، همون بیان متن نامه آقای خمینی در حقیقت جای زندانبانان عوض شده، شکنجهگرای جدید جای قدیمی ها رو گرفتن، شکنجهگرای قدیم یا ترفیع مقام پیدا کردن یا در مافیای اقتصادی حسانیس مردم رو دارن به تاراج میبرن. حالا انتخاباتی که بعد از آقای احمدی نژاد شده، استاندارهایی که انتخاب کردن، وکلای مجلسی که انتخاب شدن، شهردارها، فرماندارها، کلیتی که انتخاب کردن، اون نیروی ترور و وحشتی که در قبل بوده اووردن در سمت‌های دیگه، اون رو ادامه حیات دادن. آقای خاتمی به عنوان کسی که با شعار اصلاحات و ایران برای همه ایرانیان وارد صحنه شد، ایشون عنوان کرد که ما زندانی سیاسی نداریم. خب حالا از ایشون چه اون موقع چه از باید حالا اون موقع جواب نده، حالا که در آزادیست به قول خودش دیگه فشار روش نیست که بهش فشار بیارم، میتونه این طرف اون طرف هم بره. باید پرسه شما به چه جرمی نویسنده ها و روزنامه نگارا و دانشجوها رو به زندان بردی؟ به چه حقی افرادی رو در ایران اعدام کردید؟ به چه حقی؟ شما باید جواب بدید، شما مسئولید، نمیتونید بگید که من کاری نبودم. نه، شما در مسئولیتی که داشتید باید جوابگو باشید. این رژیم ولایت فقیه اصلاح پذیر نیست، اساسش بر حذف مخالفین خودش بوده. دو نوع حذفه، یا اینکه شما یکی رو حذف میکنید فیزیکی، یا اینکه از موازهش حذفش میکنه، یعنی جذبش میکنه، جذب قدرتش میکنه. من زمان شاه هم میکردم، کسانی که در خارج هم فعال بودن اینا را با پول زیاد جذب قدرتشون میکردن، پستای خوب بهشون میدن، یا این رژیم هم همین کار رو میکنه. اگه کسی جذب نشد حذفش میکنه، در هر دو صورت این رو از خود بیگانش میکنه. حالا اونایی که حذفشون میکنه بر موازهشون میتونن بمونن و پایدار، بعضی هم تصور میکنن با قدرت دیگری باز زده بند میکنن که بتونن این قدرت رو از بین ببرن، که اون مثلا دید خامی است از رسیدن به آزادی، اون دید رسیدن فقط به قدرت. حالا سوال اساسی اینجا میشه که رژیم از چی میترسه که هر صدای رو میخواد در گلو خفه کنه؟ این رژیم چرا این همه امکانات و منابع رو صرف از بین بردن مخالفین خودش میکنه؟ چرا این همه ترس داره؟ اگه بر حق عمل میکنه دیگه چه ترس و چه باک از اعتراض؟ بر حق عمل میکنی دیگری میاد میگه که آقا شما که عمل میکنید مناسب یا در ردیف حق نیست، یا اینکه شما با این کار که میکنید به حقوق نمیرسید، یا حقوق ضایع میکنه، شما از نظر خود دفاع میکنه، میگه آها یا من رو تصحیح کردید، من عمل درست انجام میدم. دیگه این همه خشونت برای چیه؟ در واقع به نام دین، مرام، حزب پیشاهنگ، طبقه و هر اسمی نباید کسی رو به خاطر نظرش زندانی کرد، چه برسه به اعدام. وقتی که میبینیم رژیم ولایت فقیه اقتصاد و سیاست و مذهب و هنر و اندیشه و احساس و اخلاق همه را ابزار دست میکنه تا انسانها را قربانی تاراج سرزمین ما بکنه، من نمیدونم دیگه سکوت برای چیه. واقعا جایز نیست. شما نگاه کنید هر نوع امکانی رو در ایران دارن فدای این میکنن که کشور ما رو تاراج کنن، غیر از این نیست. فدای قدرت طلبی خودشو میکنن، همون داستان شاه عباس و اعدام پسر جلادش که گفت برو پسر سر پسرتو برای من بیار، وقتی سرش آورد گفت که ها ناراحتی؟ گفت خیلی ناراحتم. گفت چرا؟ گفت خوربا من فقط هم یه پسر از دار خدا داشتم، شما همینم گفتی سر بزن تقدیم شما کردم. گفت اگه هزار پسر داشتم که روز یکشونو باید سر میزدم که یه روز بیشتر حکومت کنم میزدم. این حکومت یک همچین وضعیتی رو پیدا کرده. آقای خمینی خودشو بالاتر از حق میدونست، رژیم ولایت فقیه خودشو بالاتر از حق همگان میدونه. این رژیم، آقای خامنه‌ای و تمام کسانی که نماینده های ولی هستن، ولی فقیه هستن، در مقام قدرت چون قرار دارن، اینها آزادی رو اگه بخوان تصورشونه میتونن به مردم بدن و در مقام قدرت تشخیص بدن که چه کسی از چه حقی برخورداره و چه کسی برخوردار نیست. در حقیقت اونا در فطرت ما هم میخوان دست ببرن و تغییر بدن، چون تمام این حقوق ذاتی ماست. اون میگه نه، چون در مقام قدرت این حق منه، در فطرت من هم وارد بشه.
بله.
در حقیقت جهت برقراری امنیت هم اونا امنیتی که حافظ منافع خودشون باشه، خب اونا امنیت میدونن، آزادی رو ذبح شرعی میکنن که اون امنیت منافع خودشون فقط به صلاح حاصل بشه. به این خاطر هم میگم به خاطر امنیت عموم، اونم شهدای فلان و امت چی چی چی، اینا همش یعنی که برقراری نظام من، حاضر هر حقی رو زیر پا بذاره و هر کسی رو در زندان برسه. در حقیقت در نظام ولایت فقیه حقوق انسان مظلوم ترین واژه شده، اصلا راجب اون این رژیم صحبتی نمی کنه. چطور میشه مردم به از حقوق خودشون برخوردار نباشن و در واقع ما بخوایم که این مردم رشدن بکنن یا تصور بکنن که میتونن رشد کنن؟ چطور میشه در به صورت چگونه میتونیم ما در نظام مافیایی تصور رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم؟ این غیر ممکنه. حالا من چهار تا دونه به صورت بند حقوقی رو که راجب حق نوشته شده از کتاب آقای بنصد میارم که ایشون بر اساس آیات قرآن یک به یک این حقوق رو، این حقوق سیاسی است، یعنی مفاد مثلا مندرج در حقوق بشری که همه به اون استناد میکنن، 30 تا اصل داره. آقای بنی‌صدر در کتاب حقوق انسان که نوشتن 44 بند، یعنی 44 اصل رو شمردن. بسیاری از حقوق رو عنوان کردن که در حقوق مندرج نیست که اومده. اینها رو هم که استخراج کردن، اینها رو به استناد آیات قرآن استخراج کردنشون و یک به یک توضیح دادن. حالا من اون توضیح اینجا جاش نیست، یعنی وقتش هم نداریم، ولی من این چهار تا اصل رو فقط رؤوس و اصول براتون میگم برای شنوندای عزیز تا ملاحظه کنن، ببینن که بر اساس قرآن و بر اساس اسلامی که به صلاح با دید آزادی میشه بهش نگاه کرد، تمام کارهایی که این رژیم میکنه ضد اسلامه. ماده 12 ایشون توضیح میدن، حقوق سیاسی تیترش هست، ولایت و حاکمیت از آن جمهور مردم است، انسان عهده‌دار امانت مسئولیت است و همگان امانت دارند و به ناگزیر باید حق امانت را ادا کنند. چگونه بتوان انسان را مسئول شمرد و وی را از مهمترین مسئولیت ها که اداره جامعه است که در آن زندگی میکند معاف کرد؟ اصلا این امکان پذیر نیست در این رژیم. اکثر کسانی که به زندان میفتن به خاطر که میخوان از همین حق دفاع، اصلا سوالشونه که این حق ما هم هست در زندان هست. ماده 13 میگن حق اختلاف حقی است عمومی و همه از آن برخوردارن. جامعه اسلامی بر این اصل اداره میشود که یک شخص و یک گروه و حتی یک نسل تمام حقیقت را نمیدانن، بخشی از حقیقت را میدانن. بنابراین حتی با وجود توافق در دین حق دارند در مسائل اختلاف نظر داشته باشند. آزادی رأی و اجتهاد حقی انکار ناکردنی است. این که حق اختلاف، شما هر سوالی که از طرف کسی مطرح بشه به عنوان حق اختلاف نظر و عقیده، این غیر ممکنه در این سیستم. ماده 14 میگه حق آگاه شدن از امور کشور حقی است که هر عضو جامعه از آن برخوردار است. بنابر این حق انواع سانسورها ملغاست. هر کس حق و وظیفه دارد حقیقت را اظهار کند. ماده 15 حق بیان و آزادی بیان حق هر انسان است. ببینید ایشون توضیح که میده طبق آیه قرآن مسئله مسلمان اینا مطرح نیست، مسئله انسان مطرحه. این حق عمومی برای همه. ارزیابی و انتقاد حق و وظیفه هر انسان است. جامعه باید جامعه ارزیاب و منتقد باشد. اینجا خطاب به مسلمانه، میگه مسلمان اگر از زبان سخن لغو نیز بشنود، این آیه قرآنه، باید از بکار بردن زور خودداری کند، بکوشد به سخن نیکو بر گوینده سخن بیهوده سره را از ناسره آشکار سازد. خب این که مسلمانه که به کسی که دشنام هم بهش میده، میگه با ادب و آداب و با توضیح باید باش حرف بزنی. به بقیه هم که این حق رو حق همگان میدونه که در آزادی با عمل کنن. حالا حق اختلاف نظر هست، حق آزادی بیان هست و حق به اصطلاح حاکمیت که مال جمهور مردم است هست و اینها در حقیقت به ضد تک تک اینها عمل میکنن. بنابراین حقوقی که الان عنوان کردم که گفتم خدمتون حقوق سیاسی انسان ها هستن، باید در ساخت سرنوشت خیش آدم ها کوش به اصطلاح به جد کوشا باشن. استبداد مانع رسیدن به حقوقه، استبداد دشمن آزادی هاست، استبداد تاراج کننده منابع عمومی و ضد عدالت. از اون نمیشه خواست که الان حاکم بر ایران که شما شرایط و وسایل این رو به ما فراهم کرد و گفت شما لطفا خواهش بکنم به عنوان مانع بفرمایید کنار بذارید ما کار رو انجام بدیم. بعد تو داستانهای اساطیری ایران هم که برید و تر تاریخ ایران که نگاه کنه، کسانی که بلند شدن و مدافع شدن از حق عموم مردم، از حق دفاع کردن و جامعه به دنبال اونها به صلاح بلند شده و مدافع شدن از حقوق خودشون. و این داستان هایش ها کوبه نمیشه، چون همیشه تکراری از بیان اون حقوق، مثلا زخاک که ما در داستان میخونیم و فردوس اون رو به خوبی بیان میکنه، امروز که نگاه کنیم حالا به جای مارهایی که به سر دوش زخاک بوده، مارای این رژیم شده ترور و خفقان. مغز جوانای ما رو چه شکلی میخوره؟ به اعتیاد میکشونه، سالی 160-180 هزار فراری از کشور میده، بیکاری هست، اعتیاد که خدمتون عرض کردم چه میدونم همه رو دپرسیف کرده، بی عمل کرده. خب اینها در حقیقت داره نسلی رو به گورستان میبره و گورستانها رو این سیستم به مراتب بیشتر از زمان شاه آباد کرده. حالا خمینی اومد و بهش زهرا گفت که شاه گورستانها رو آباد کرده، از آقای خمینی باید گفت بودید آقا شما چه کردی در این 25 سال گذشته، چه موقع گورستان شما به ناحق آباد کردی؟ اون کاوه که آن زمان بلند شد جلوی ضحاک، امروز من و شمایی، غیر از من و شما کسی دیگه نیست. هر کس باید نفس خودش رو متکلف بدونه و بلند شه و جلوی این رژیم بیاد. هر شخصی کاوه است. هیچ موقع فردوسی نمیاد کاوه رو یه کسی جدا از بقیه انتخاب کنه، انسان عادی از وسط مردم که بلند میشه فقط به دادخواهی و همه همزبان میشن با اون. حالا امروز ما منتظر کدوم کاوه هستیم؟ من و شما همه کاوه هستیم که بلند شیم و بیستیم برای احقاق این حق که حق همگانه است، این حقوق که حقوق همگانه است، این حق ایستادگی، این حق دفاع از حقوق، این رو باید که همه به جد کوشا بشن. در باید یه زمانی به این استبداد ندیم، استبدادی که الان حاکم میکشه، الان محمدی بعدیش رو قبلیش رو میبینه که خب دادخواهش زن اینه، بچه 10 ساله زرفشانه، اون یکیه، 4 تا مجلس میذارن تمام میشه، رژیم یکم ایستادگی میکنه، میبینه همه چی فراموش. نه، این باید فرصت به این رژیم ندیم، آنچنان باید با پافشاری ایستاد و ادامه داد و گفت که مصداق همون شعر سعدی است که بنی آدم اعضا یک پیکرند، که درد من و شما درد مشترک است، برای این درد مشترک باید مشترکاً اقدام بکنیم.
بله.
باید که این فکرش نکنیم که از بستگان فلانی کسی کشته شده، نه آقا، بستگان اوشون بستگان من هم هستن، این بستگان همه ما هست، ما یک جامعه مثلا یک خانواده هستیم. این احساس رو به دیگری ندیم که آره تو تنها هستی، برو زن گنجی هستی، خودت نامه بده، خودت دادخواهی کن، تموم شد. نه، باید بدونه که اون بقیه هم هستن و پشتیبانش هستن. همه باید رو مثلا در دایره یا در مثلا راستای دفاع از حق برخیزن تا این جامعه تحول کنه. باید که به سلام مبارزه با زور و استبداد بکنن زندگی روزمره. حالا دیگه نه آقا میکشن میزنن، نه، اگه شد این روحیه، فقط روحیه این روحیه بشه، این سیستم توان ادامه حیات رو نداره.
بله.
تا زمانی که اون روحیه نیست، میگه نه من هر کاری بکنم میکنم، هیچ کس هم مدافع نیست و فردا میتونم بازم بیشتر فشار بیارم.
خیلی ممنون آقای گلزار. به امید روزی که با تلاش ما انسان ها دیگر از این مسائل نبینیم و نداشته باشیم.
انشالله که در جامعه ما دیگه ما شاهد اصلا زندانی به عنوان زندانی که بر اساس عقیده زندان شده نداشته باشیم، در حقیقت اعدام نداشته باشیم. به ناحق و با فشار کسی رو به اصطلاح به زندان انداختن یا هر گونه فشار وارد کردن به اون، این رو نداشته باشیم و نبینیم. و به خاطر این یه چیز رویایی نیست که دیگری بیاد در ما بخواد به وجود بیاره. این وظیفه ماست که به خاطر رسیدن به این زندگی، یعنی زندگی در عشق، زندگی در صلح و دوستی، به خاطر رسیدن به این باید کوشا بود. و این رژیم یه رژیم پوشالیه. ظاهر قدرت همیشه همه رو چیز میکنه، میگه آه این خیلی بزرگه. من یه خاطره خیلی کوچیک بگم براتون. من خیلی کوچیک بودم، 10 سالم بود 11 سالم بود. تو خونه ما پدرم با 5-6 تا از همکاراش که همه کارمندای بودن و دبیر بودن و چه میدونم همه تحصیل کرده نشسته بودن، حرف میزدن راجع به رژیم شاه. یکیشون در اومد گفت که والا میگم ساواک اینقدر آدم داره که از هر 5 تا آدم یکیشون ساواکیه. من شما رو هم دیدم 6 نفرم. پیش خودم گفتم کمال کدوم اینا ساواکیه؟ بابای من که نیست، اونم که نیست. گفتم این چه شکلی میگه از هر 5 تا اینا 6 تا هیچ کجا ساواکی نیستن؟ متوجه شدم اون رژیمی که اینقدر میترسونه. بعدم که خب شاه رفت و میگفت من این قدرت بزرگ دنیا هستم، ازش چیمون کدوم ساواکی که با این قدرت بوده؟ این ترس، مثل میگن که یکی اسم بچه گوش رستم، هی میگو رستم اونقدر بهش گفت که خوش از اون میترسید از بچهش. این ترس نداره، این بلند شید افشا کنید بدون هیچ کنه ترس، افشا کنید روابط پنهانی رژیم رو، افشا کنید فسادها رو، افشا کنه تمام این مافیایی که داره حسن نیسته مملکت میبره و بسیاری میدونن. خب بگید آقا اینا افشا کنه، رادیو شما هم در خط استقلال آزادی عمل میکنه، افشا کنن تا ببینن که این رژیم برپا خواهد بود. انشالله که چنین کنن و ما شاهد آزادی بشیم.
ما امیدواریم که روزی ایرانمون بدون زندان، حالا چه زندانی سیاسی چه غیر سیاسی، در ایرانی آباد و آزاد و مستقل، به جای زندان پارک داشته باشیم، کتابخونه داشته باشیم، ورزشگاه داشته باشیم و مردم در دوستی و صمیمیت و صداقت با هم زندگی کنیم،
به جای ترسیدن یکدیگر را دوست داشته
باشیم.
خیلی مجدداً سپاسگزار جناب گلزار. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم، همینطور با شنوندگان عزیز.
منم خیلی تشکر میکنم از شما که این فرصت در اختیار من گذاشتی و از همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم و شب شما بخیر میگم.
با سپاس فراوان جناب گلزار، شبتون بخیر.
شب شما خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم با آقای جهانگیر گلزار در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در ایران توجه فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.